بسم الله الرحمن الرحیم. المقام الثالث فی التعدی عن المرجحات المنصوصه. لقد اختلفت انظار الفقهاء فی وجوب الترجیح بغیر المرجحات المنصوصه على اقوال. الاول وجوب التعدی الى کل ما یوجب و الاقربیت الى الواقع نوعا، و هو القول المشهور و مال الیه الشیخ الاعظم و جماعت من محققی اساتذتنا، و زاد بعض الفقهاء الاعتبار فی الترجیح به کل مزیت و لم تفید الاقربیت الى الواقع و الصدور او الصدور، مثل تقدیم ما یتزمن الحذر الى ما یتزمن الاباحت تا آخر. عرض می شود که مقام سوم و آخرین مقام در رابطه با بحث از مرجحات راجع به جواز تعدی کردن از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه است. در مباحث گذشته با مرجحات منصوصه اجمالاً آشنا شدیم که علا قولن 5 مرجح و علا قولن 3 مرجح وجود داشت. حالا بحث در این است که ما در مقام ترجیح یک دلیل بر دلیل دیگر، آیا فقط و فقط منحصراً باید به همین مرجحات منصوصه اکتفا بکنیم و حق تعدی و تجاوز به سایر مرجحات و سایر عواملی که اونها هم به سهم خودشون موجب اقربیت یک حدیث الی الحق و الى الواقع و الى صدور می شوند، حق تعدی به اینها نداریم، یا این که نه مجازیم، اکتفا به اون مرجحات منصوصه لازم نیست، یجوز لنا التعدی الى کل عاملی که سبب اقربیت یک حدیث الى صدور می شود، سبب اقربیت یک حدیث الى الواقع و الى الحق می شود، قصه چیه؟ مثل این که قبلا می گفتیم، فرض کنید شهرت عملیه جزء مرجحات منصوصه نیست، اما لا ریب در این که شهرت عملیه به ویژه اگر شهرت قدماییه باشد سبب این میشد که اطمینان انسان، وثوق انسان نسبت به یک خبر زیادتر بشه. این جای تردید نیست. آیا باید به همون مرجحات منصوصه اکتفا کرد یا به مرجحاتی از قبیل شهرت عملی هم میشه تعدی کرد؟ یا مثلا ترجیح به صفات راوی به عقیده ما جزء مرجحات منصوصه نشد، ولی تردیدی نیست در این که اون روایتی که راوی او واجد شرائط و صفات و کمالات بیشتری باشد، بلا اشکال این سبب می شود که روایت او اقرب الی الواقع باشد، اقرب الی الحق باشد. این که جای تردید نیست. آیا به این گونه مرجحات ما میتونیم تعدی بکنیم یا خیر؟ حتما باید جمود داشته باشیم، منحصر بکنیم خودمون را به مرجحات منصوصه. قصه چیه؟ فیلم مسئلت اقوال ثلاثه، مجموعاً در این باب و در این مقام سه نظریه مطرح است. نظریه اول، مشهور علمای اصول و من جمله مؤسس اصول جدید و پدر اصول جدید مرحوم شیخ انصاری و به تبع ایشون مرحوم مظفر مصنف کتاب ما، عقیدهشون این است که بر ما واجب و لازم است که به مرجحات منصوصه اکتفا نکنیم، اقتصار نداشته باشیم، بلکه به کلیه عواملی که و مرجحاتی که سبب اقربیت یک طرف الی الواقع و الی الحق می شود تعدی باید بکنیم، اونها را هم جزء مرجحات قرار بدیم. مساویس که این امور در لسان روایات تصریح به اونها شده باشد، جزء منصوصات باشند، یا این که نه در لسان روایات به اونها تصریح هم نشده باشد. پس نظریه مشهور این است که نه تنها اکتفا به منصوصات واجب نیست و تعدی به غیر منصوصات هم مشروعیت داره، که بلکه تعدی به غیر منصوصات از واجبات و لازماته. حتما باید در مقام ترجیم از مرجحات غیر منصوصه هم استفاده بکنیم. بعضی از آقایان به این مقدار هم اکتفا نکردن، مثل صاحب معالم مثلا، ایشون قدم را از این هم فراتر گذاشته و مدعی شده است که اصولا هر عاملی و هر امری که سبب مزیت و امتیازی در یک حدیث و در یک خبر می شود، اون عامل رو باید گرفت، چه از مرجحات منصوصه باشد و چه نباشد. در صورت نبود هم چه این عامل سبب اقربیت یک حدیث الی الواقع و الی الحق و الی الصدور بشه و چه سبب این معنا هم نشود. همین که این حدیث یه مزیتی داره، یه امتیازکی دارد بر حدیث دیگر، ما مکلفیم عند التعارض اخذ به این راجح بکنیم و طرح مرجوح. بعد مثال آوردن، گفتن مثلا دوتا حدیث با هم متعارض شدن که یک حدیث متضمن حذر و منع و حرمت است و یک حدیث متضمن اباحه و جواز. گفتن اون حدیثی که متضمن حذر و منع است مقدم است و رجحان دارد در اون حدیثی که متضمن اباحه است اخذ به راجح باید نمود. چرا؟ به خاطر این که اون حدیثی که دال بر اباحه است اون مطابق با اصل اولی هست، الاصل فی الاشیاء الاباحه، اصل اولی در اشیاء عبارت است از اباحه. اما اونی که دال بر حذر و منع هست متضمن یک امر زائده، متضمن یک شیء زائده بر اصل است، این رو مقدم میگیریم، مؤسسه. و به تعبیر دیگر به نظر صاحب معالم و دیگران حدیثی که ناقل باشه در حدیثی که مقرر باشد مقدم است، مقرر است، یعنی همون حکم عقلی را و همون اصل عقلی را که اباحه باشد مثلا او را تقریر میکند. ناقل است یعنی ما را از حکم عقلی منتقل میکند به یک حکم جدید. گفتن این ناقل امتیاز داره، این مقدمه. یا به تعبیر سوم گفتن اون حدیثی که مؤسس هست مقدم است بر اون حدیثی که مؤکد حکم عقل است. میبینید که این مزیت مؤسس بودن سبب اقربیت الی الصدور نمیشه. این مثل صفات راوی نیست، این مثل شهرت عملی نیست، ولی همین اندازه که یه مزیتی هست آقایان از این مزیت هم چشم پوشی نکرده اند، به واسطه او حدیثی را بر حدیث دیگر برتری داده اند و ترجیح داده اند. این یک نظر که دو شعبه پیدا کرد. پس به عقیده مشهور اکتفا به مرجحات منصوصه اصلا لازم نیست، تعدی به مرجحات غیر منصوصم حتما جایزه و بلکه لازمه، واجبه. نباید ما به مرجحات منصوصه تنها قناعت کنیم. این یه نظریه. نظریه دوم، جماعتی از آقایان اصولیین و محدثین بزرگوار از جمله مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه و مرحوم محدث کلینی صاحب کتاب الکافی، اینها معتقد هستند که ما در مقام ترجیح الا ولابد بایستی به همین مرجحات منصوصه اکتفا بکنیم و حق تعدی کردن به سایر مرجحات اصلا نداریم و مجاز نیستیم. اینم برعکس اون نظر. اون میگفت باید تعدی بکنیم، این میگه نباید تعدی بکنیم، حتما باید قناعت کنیم به مرجحات منصوصه. مرحوم مظفر میفرماید که ما میتونیم به گردن اخباریین هم همین معنا رو بگذاریم، گرچه اونها تصریح نکرده باشن که فقط به مرجحات منصوصه باید قناعت کرد، چیزی در این زمینه نگفتن، اما چون ما مبناشون رو در جاهای دیگه به دست آوردیم میتونیم بگیم که لازمه اون مبنای اخباریین که فقط و فقط به نصوص اخبار اکتفا می کنن و جمود بر اخبار دارن، لازمش این است که اینا هم در این باب همین نظریه را داشته باشن، معتقد باشن به این که فقط و فقط باید به مرجحات منصوصه قناعت کرد و حق تعدی به سایر مرجحات نداریم. پس سایر مرجحات ولو موجب اقربیت الی الصدور بشن، ولو برای ما ظن غالب هم بیاورن، اطمینان به صدقم بیاورن، کافی نیست، حق تعدی به اونها نداریم. این دو نظر. نظر سوم، جماعتی از آقایان فقها و اصولیین در این باب قائل به تفصیل شده ان، تفصیل داده ان ما بین ترجیح به صفات راوی با ترجیح به سایر مرجحات یعنی به نسبت به صفات راوی که به نظر ما اینم از مرجحات غیر منصوصه بود، گفتن ما بالنسبه به صفات راوی حق تعدی داریم، لا یجب الاقتصار علی المنصوصات، به این مرجع میشه تعدی کرد، اینا هم از مرجعات میتونه باشه. مثل این که اگر دوتا روایت تعدی کردن، دوتا روایت با هم تعارض کردن و یک حدیث راویش مثلا از بت ضابط تره، کثیر الحفظ تره، حدیث دیگه راویش از بت نیست، گفتن ما در اینجا میتونیم تعدی بکنیم. فرض بفرمایید که یه سری صفاتی را خود روایات مطرح کرده، استقیت موجب ترجیح هست، اوسقیت موجب ترجیح هست، ولی ازبتیت رو نگفته، ما بیایم بگیم که ازبتیت هم میتونه موجب رجحان باشه، ولی نسبت به سایر مرجحات حق تعدی کردن نداریم. بنابراین اگر چنانچه دو تا حدیث با هم متعارض شدن، یکی بیانش و متنش فصیح هست، اون دیگری افصح، فصاحتش بیشتره، یکی بلیغ است اون دیگری ابلغ، بلاغتش بیشتره، یکی منقول به لفظ است اون دیگری منقول به معناست، ما حق نداریم این گونه از مرجحات و عوامل را سبب ترجیح بدانیم. یا مثلا در باب مرجحات صدوریه شهرت روایی ذکر شده ولی قلت الوسائد و کثرت الوسائد ذکر نشده، دو تا حدیث با هم دیگه تعارض کردن، احد قلیل الواسطه است، با یکی دو واسطه به امام معصوم میرسه، اون دیگری کثیر الواسطه است، ده تا واسطه میخورد تا به امام علیه السلام منتهی میشود. فرمودن ما حق نداریم از شهرت روایی و امثال او به این گونه مرجحات خارجیه و غیر منصوصه تعدی داشته باشیم، این برای ما جایز نیست. این هم نظریه سوم در این باب تفصیل دادن بین مرجحات غیر منصوصه ای که از قبیل صفات الراوی باشد با مرجحات غیر منصوصه ای که از قبیل شهرت روایی باشد، از قبیل موافقت و مخالفت با عامه یا با کتاب باشد، نسبت به اینها گفتن ما حق تعدی و تجاوز نداریم. نسبت به اون بخش اول چرا؟ این هم نظریه سوم. مرحوم مظفر در مقام تجزیه و تحلیل این مطلب می‌فرمایند که از اونجا که مبانی در باب متعارضین مختلف و متعدد بود، طبیعی است که انظار هم در این مسئله مورد بحث ما مختلف و متعدد خواهد شد، ولذا انصاف این است که ما این مسئله را روی مبانی مختلف بحث و بررسی بکنیم. مبانی چیه؟ ما مقتضای قاعده اولیه در متعارضین داشتیم، و مقتضای قاعده ثانویه داشتیم در متعارضین. روی هر دو مرحله این مسئله را محاسبه میکنیم. اما مقتضای قاعده اولیه و حکم العقل در مسئله، در این بخش هم باز نسبت به متعارضین متعادلین دو نظریه وجود داشت، یکی نظریه مشهور و قول حق بود که قول به تساقط باشه، یکی نظریه غیر مشهور بود که قول به تخییر باشه، خود این دو بخش داشت. فلزام اگر بخوایم نتیجه درست بگیریم و قول حق را در این مقام ثالث به دست بیاریم، مطلب را باید در سه مرحله و سه مقام محاسبه و بررسی بکنیم. مقام اول، بر اساس این که مقتضای قاعده اولیه تساقط هست، این مطلب رو بررسی میکنیم. مقام دوم، بر اساس این که مقتضای قاعده اولیه تخییر باشد، این مسئله رو بررسی میکنیم که آیا بنابر این قول یجوز التعدی ام یجب الاقتصار به مرجعات منصوصه. و مقام سوم، بر اساس مقتضای قاعده ثانویه و مستفاده از اخبار و روایات در باب متعارضین هم باز این مسئله رو بررسی میکنیم که آیا حتما باید به مرجعات منصوصه اکتفا کرد یا حق تعدی به سایر مرجعات هم داریم. اما مقام اول، می‌فرمایند بنابر این که مقتضای قاعده اولیه به حکم العقل در باب متعارضین این باشد که اذا تعارضا تساقطا و هو الحق و هو المختار، طبق این مبنا حکم در مان حنفی در این مسئله ثالث این است که دو دلیل متعارض به مجرد این که با همدیگر تعارض کردن، هر دو تساقط می کنن و از درجه اعتبار ساقط می شوند و هیچ کدام بر دیگری رجحان و تعدی پیدا نمی کند مگر اون که یک دلیل خاصی از راه برسه و دلالت بکند بر ترجیح. یعنی ما هر عامل مرجحی را باید از دلائل خارجیه به دست بیاریم که فلان امر مرجح فلان حدیث هست یا نیست. اگر دلیل گفت مرجح هست، او را سبب رجحان قرار میدیم. دلیل نداشتیم، او را سبب رجحان قرار نمیدیم. تا اینجا بنابر قول به تساقط جای بحث نیست. اما سؤالی که اینجا مطرح است این است که آیا حتما باید این دلیل خارجی که شما میگید یک دلیل خاصی باشد که مختص به باب متعارضین است، یا اینکه همون ادله عامه، ادله اولیه، ادله حجیت امارات هم کافی و شافی است در این باب؟ به بیان دیگر، آیا باید دلیل ثانوی مخصوص از راه برسه که در خصوص متعارضین کذا و کذا، یا همون دلیل عام به دلیل اولی دلیل حجیت کافیه؟ اگر چنانچه معتقد شدیم به این که همون ادله عامه و ادله اولیه در مقام ترجیح کفایت می کند که به نظر ما حق همینه، در این صورت به صراحت خواهیم گفت به این که اکتفا کردن به مرجعات منصوصه هیچ لزومی نداره، بلکه ما مجازیم به هر عاملی که سبب اقربیت یک حدیث الی صدور و الی الواقع می شود بدون عکس بکنیم و اون را سبب رجحان یک حدیث بر حدیث دیگر قرار بدیم. علت مطلب و رمز مطلب هم این است که مهمترین دلیل در باب حجیت امارات زنیه عبارت بود از بناء قطعیه عقلائیه، ولا ریب در این که عقلای عالم ما بین مرجحات منصوصه و مرجحات غیر منصوصه هیچ تفاوتی امتیاز قائل نمیشن. عند العقل و العقلا فرقی نیست، همه اینها رو به یک چشم میبینن و بناشون عملا اینجوریه که هرگاه احد الدلیلین و احد المتعارضین من جهت من الجهات رجحان داشت که سبب اطمینان به صدقش میشد، بدون هیچ معطلی اخذ به راجح میکنن و طرح مرجوح میکنن. البته همین عقلای عالم عند نبود معارض به اون حدیثی هم که مرجو هست احترام میگذارن، اون حدیث رو هم حجت میدونن، ولیکن تا زمانی که طرف مقابل و معارض دیگر وجود داشته باشد که رجحان دارد و امتیاز دارد، به سراغ این حدیثی که مرجو هست نمی روند و از او مطابعت نمی کنند، او را مورد عمل قرار نمی دهند. فلذا عقلای عالم یک چنین بنایی دارند، اخذ به راجح می کنند مطلقا هر مرجعی باشد که سبب اقربیت الی الصدور می شود. این بنای عقلا به شریعت که مراجعه میکنیم میبینیم که از قبل شارع مقدس هم هیچ گونه ردعی و منعی به نسبت به این بنای عقلائیه صورت نگرفته. پس معلوم میشود که چنین بنایی مرضی نظر شارع مقدس هم هست. از عدم و رد استکشاف میکنیم رضایت و موافقت شارع را و همین برای ما کافی است و هیچ گونه نیازی به ادله خاصه و دلیل دیگر نداریم، به همین مقدار میتونیم اکتفا بکنیم. هذا كله بنابر این است که ما معتقد باشیم همون ادله اولیه و ادله حجیت کافی و شافی است، نیاز به دلیل خاص و دلیل ثانوی نیست. اما اگر چنانچه قائل شدیم به این که ادله اولیه و ادله عامه در باب حجیت امارات درمان حنفی برای ترجیح کافی نیستند، ما احتیاج به یک دلیل خاص داریم، احتیاج به ادله ثانویه داریم. اگه این مبنا رو قائل شدیم، باز اینجا مسئله دو بخش و دو شعبه پیدا می کند که روی هر بخشی باید مسئله رو حساب بکنیم. مسئله دارای دو شعبه می شود که روی هر شعبه و بخشی باید این مطلب رو دنبال بکنیم. شعبه اول، تارتن ما از این ادله ثانویه و ادله خاصه ترجیح احد المتعارضین علی الاخر عمومیت را استفاده می کنیم، به این معنا که ما از لسان ادله این معنا را می فهمیم که این مرجحاتی که در لسان دلیل ذکر شده خصوصیتی ندارن، موضوعیتی ندارن، که حتما باید به اینها اکتفا بشه، بلکه امام علیه السلام که این مرجحات رو آورده ان از باب مثال اینا رو ذکر کرده ان، وگرنه ضابطه کلی و معیار کلی امر دیگری است. معیار کلی این است که هر اون چیزی که موجب اقربیت احد الالواقع بشد اون ملاکه توی این مرجعات منصوصه باشد یا نباشد. اگر چنانچه از ادله خاصه این معیار کلی را استفاده کردیم، البته باز دستمون بازه، حق تعدی و تجاوز به سایر مرجحات خواهیم داشت. مرحوم مظفر می‌فرمایند که جناب شیخ اعظم انصاری در رسائلشون همین معنا را استفاده کرده ان، اما شعبه دوم این است که تارتن ما از این ادله خاصه این معنا را استفاده نمی کنیم، معیار کلی به دستمون نمیاد، بلکه از ادله خاصه فقط اینو می فهمیم که عند ائمه معصومین و در دید شارع مقدس این مرجعات منصوصه موضوعیت دارن، اینها خصوصیت دارن، حتما باید به همین مرجعات منصوصه اکتفا بشد ولا غیر. اگر اینو استفاده کردیم، البته ما نمیتونیم به حکم ادله ثانویه بگیم سایر مرجعات هم آری، نه، فقط مرجعات منصوصه. مرحوم آخوند صاحب کفایه از این اخبار و روایات علاجیه این معنی دوم را استفاده کرده. تا اینجا هرچه گفتیم بنابر مبنای تساقطی ها بود در مسئله، که دیدیم اگر ادله حجیت رو کافی بدانیم چی میشه، اگر کافی ندانیم باز از ادله خاصه عمومیت رو بفهمیم چی میشه، از ادله خاصه عمومیت رو نفهمیدیم چی میشه، همه اینها بررسی شد. و اما مقام دوم بحث، یعنی بنابر مبنای کسانی که مقتضای قاعده اولیه را در متعارضین تخییر می دانم نه تساقط، می فرمان که بنابر این مبنا باید گفت به این که تعدی نمودن به هر عامل خارجی و مرجع خارجی لازم و واجبه، چه منصوص چه غیر منصوص، بدون این که ما محتاج به یک دلیل خاصی باشیم نیاز به ادله خاصه هم نیست، همون ادله عامه کافیه. سر مطلب این است که بنابر این مبنای تخییر امر دائر می شود بین تعیین و تخییر، و در دوران امر بین تعیین و تخییر هر دلیلی که احتمال تعیین درباره او داده بشد اون دلیل مقدم می شود بر دلیل دیگر، به جهت اینکه اگر ما اخذ به راجح کردیم و از قضا مطابق واقع در آمد، واقع را امتثال کردیم و واقع برای ما منجز میشه، و اگر مخالف با واقع در آمد اخذ به راجح حتما برای ما عذر درست میکنه، عقلا معذره، اما اگر چنانچه به اون مرجوح اون حدیثی که واجد این امتیاز نیست عمل نمودیم،
چنانچه مطابق واقع در بیاد البته منجزه، واقع را در حق ما منجز می سازد، ولی اگر چنانچه مخالف واقع در آمد فردای قیامت برای ما معذر نمی تونه باشه عقلا، برای اینکه عقل میگه آقای محترم با وجود دلیل راجح شما به چه بهانه ای این راجح رو طرح کردید و رها کردید و رفتید سراغ مرجوح، حالا که رفتید سراغ مرجوح و خطا در آمد پس شما هیچ عذر و بهانه ای که قابل قبول باشد عند مولا ندارید. این هم بنابر مبنای تخییر، کل عامل که سبب اقربیت یک حدیث الی الواقع بشد اون ملاکه جزء مرجحات منصوصه باشد یا جزء مرجحات منصوصه نباشد، اینم رو این مبنا. و اما مقام سوم و مبنای سوم، بنابر مقتضای قاعده ثانویه در متعارضین، اینجا ابتداعا یه مقدمه ذکر میکنن و اون مقدمه این است که میفرمایند در این که مقتضای قاعده ثانویه در متعارضین چیه، سابقا در الامر الثانی اقوال و نظرات فراوانی در این باب ذکر شد، سه قول و سه نظر مطرح شد و خود ما از کسانی بودیم که قائل به توقف شدیم. روی این محاسبه که ما توقفی بشیم، مقتضای قاعده اولیه با قاعده ثانویه یکسان بود و بحث تازه ای نداریم، ولی بر مبنای مشهور علما که قائل به تخییر بودند و از روایات اینو استفاده می کردن که اگر متعارضین من جمیع الجهات متعادلین بودن اذن فتخیر، روی این مبنا البته جای بحث قابل بحثه که اگر ما گفتیم مقتضای قاعده ثانویه التخییر، در این صورت باید به روایات مراجعه بکنیم و مقدار دلالت روایات رو بررسی بکنیم. اگر از روایات باب قول به تخییر را به نحو مطلق استفاده کردیم، چه مرجحی باشد و چه نباشد که مرحوم صاحب کفایه همین معنا را استفاده کرده، علاهازا دیگه باید بگیم هیچ مرجحی از مرجحات اعتبار نداره، چون مرجحاتی که منصوصه هستن و چون هایی که غیر منصوصن. ولی اگر چنانچه مثل مشهور از روایات باب استفاده کردیم قول به تخییر را در خصوص صورت فقدان همه مرجحات در متعارضین متکافئین، البته باید روایات باب ترجیح را بررسی بکنیم و ببینیم که آیا مقتضای این روایات چیه. آیا مقتضاشون این است که کل امر که موجب اقربیت الالحق و الالصدور می شود اون ملاکه؟ شیخ انصاری اینو استفاده کرده، فعلازا علاهازا حق تعدی به مرجحات غیر منصوصه خواهیم داشت، یا این که مقتضای این روایات ترجیح اکتفاء به خصوص مرجحات منصوصه است، اونچنان که مرحوم کلینی صاحب کافی استفاده کرده، فلاحازا حق تعدی به سایر مرجحات غیر منصوصه نداریم. اینا مبانی. مرحوم مظفر در یه جمله می فرماین که عقیده ما این است که در این مسئله حق با جناب شیخ اعظم انصاری است. یعنی حق این است که ما میتونیم از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه تعدی بکنیم و هر آنچه که موجب اقربیت احد المتعارضین الی الواقع و الی الحق میشود بدون عقص کنیم. اقتصار به منصوصات لا دلیل علیه. بعد می‌فرمایم که این مطلب بر مبنای خود ما در باب متعارضین روشنه، چون ما معتقدیم که مقتضى القاعدة الاولیه التساقط، ولا ریب در این که تساقط در خصوص مواردی است که متعارضین من جمیع الجهات متکافئین باشند. اما اگر احیانا احدهما من جهت من الجهاد بر دیگری رجحان داشت که این ترجیح سبب اقربیت این یکی الی الواقع می شد، حتما همین راجح مقدمه، دیگه نوبت به تساقط نمی رسه. دلیل ما همون بنای عقلاست که اشاره کردیم و دیگه نیازی نداریم که از این روایات خاصه و ادله باب متعارضین عمومیت را استفاده بکنیم، اونچنان که شیخ انصاری استفاده کرده. اگرچه به عقیده ما عمومیت قابل استفاده هست، ولی احتیاج به این معنا نیست. ما رو مبنای خودمون مسئله برامون حل است. به نتیجه در مقام ثالث هم که راجع به تعدی از مرجعات منصوصه بحث شد، عقیده ما این شد که بله، التعدی جایزون بل لازم، حتما باید تعدی رو کنیم، اکتفا به مرجعات منصوصه وجهی نداره. اینم از در آخر میفرمایند که ما برای شما امهات مسائل این باب تعادل و تراجی رو عنوان کردیم. مسائل دیگری هم هست که ما متعرض اون مسائل نمیشیم. اونایی که در درجه اول از اهمیت بود تا اینجا تبیین شد و به حمد الله مباحث حجت هم که مهمترین مسئله ما در علم اصول بود تا اینجا به آخر رسید. بحث بعدیمون راجع به جزء چهارمه که باب مباحث اصول عملیه باشه. حالا این بخش رو تطبیق بکنیم تا به اون بحث برسیم. المقام الثالث فی التعدی عن المرجحات المنصوصه، مقام سوم و آخرین مقام بحث پیرامون تعدی نمودن و تجاوز کردن از مرجحات منصوصه است به غیر منصوصات. لقد اختلفت انظار الفقها، اختلاف پیدا کرده نظرات فقهای بزرگوار فی وجوب ترجیح به غیر المرجحات المنصوصه، در این که آیا بر ما واجب و لازمه که حدیثین متعارضین را یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم حتی به غیر مرجحات منصوصه یا نه. اختلفت علا اقوال سه قول. قول اول وجوب و تعدی، بر ما واجب و لازم است تعدی و تجاوز کردن الا کل ما یوجب، به هر اون چیزی که موجب می شود اقربیت و نزدیکتر شدن صدور یک حدیث را الی الواقع. یوجب و نوعن، عاملی که اند نوع مردم چنین سببیتی داره، نه اند شخص خاص. و هو القول المشهور، این همون نظریه مشهور است در این باب و مال الیه تمایل پیدا کرده به همین قول الشیخ الاعظم و جماعتی از محققین اساتذه و استادان ما. و زاد بعض الفقهاء، افزودن بعضی از فقهای عظام مثل صاحب معالم و دیگران، الاعتبار فی ترجیح به کل مزیت، اعتبار را در ترجیح به هر مزیتی. و لم تفد این مزیت الاقربیت الی الواقع و صدور، اقربیت یک حدیث را به سوی واقع یا به صدور، بازم همین که یه امتیاز محسوب می شود موجب رجحان است. مثال هم زدن، مثل تقدیم اون حدیثی که متضمن حذر و منع است بر اون حدیثی که متضمن اباحه است. اون حاضر بر مبیح مقدم است، ناقل بر مقرر مقدم است، مؤسس بر مؤکد مقدم است. این یه نظر. نظریه دوم برعکس نظریه اول، وجوب الاقتصار، بر ما واجب و لازم است اکتفا نمودن، علی المرجحات المنصوصه فقط و لیس الا و بلذی. این وجوب اقتصار اونچنان نظریه است که یظهر من کلام شیخ الکلینی قدس سرهم در مقدمه کتاب کافی، نظریشون اینه و ما لا تمایل پیدا کرده به همین وجوب الاقتصار از شیخ صاحب الکفایه قدس سرهم و همه و همین قول به وجوب اقتصار لازم و لازم لاینفکم طریقه حضرات اخبارگین است در اقتصار نمودن بر نصوص اخبار و جمود بر این نصوص. اینایی که همه جا به نصوص اکتفا میکنن اینجا باید همین نظر رو بگن دیگه، ولو تصریح نکرده باشن ما مبناشون رو میدونیم، به گردنشون میگذاریم این نظر را. نظریه سوم، التفصیل بین صفات راوی، بیایم تفصیل بدیم بین صفات راوی. فیجوز و تعدی در این باب صفات به مرجعات غیر منصوصه، مثل عزبتیت که مثال زدیم، و بین غیر صفات راوی فلا یجوز و تعدی، مثل شهرت عملی مثلا نمیشه بهش تعدی کرد و امثال و ذالک. این هم یک نظر. ولما کانت، مرحوم مظفر میفرمایند چون که مبانی در اصل یعنی مقتضای قاعده در متعارضین مختلف بود، فلا بد ان تختلف اقوال در این مسئله مورد بحث ما علا حسب اون مبانی، باید رو مبانی حساب کرد. فنقولو اولا و ثانیا و ثالثا، سه مرحله بحث داریم. اما اولا، اذا قلنا، اگه ما قائل شدیم به این که اصل و قاعده اولیه در متعارضین هو تساقط و هو المختار، همین قول مختار ما هم هست، فان الاصل یقتضی، در این صورت اصل اولی و قاعده اولیه اقتضا می کنند عدم ترجیح یک حدیث را بر دیگری الا ما علم، مگر اون مواردی که علم به دلیل خاص کون و شیء من الاشیاء مرجحن. منتها ولیکن نهاز دلیل بحث در این است که این دلیلی که ما میگیم علم من الدلیل، هل یکفی در این باب نفس همون حجیت اماره، همون ادله عامه کافیه، او یحتاج الى دلیل خاص جدید، دلیل تازهی که مخصوص باب متعارضینه، فرق میکنه. فهم قلنا، اگه ما از کسانی بودیم که قائل شدیم به این که ان دلیل الاماره همون دلیل عامه کافیست در ترجیح، فلا شک فی اعتبار شبهه نیست در اعتبار و ارزشمندی کل مزیتن، هر مزیتی که یوجب و توجب و اون مزیت الاقربیت الی الواقع عند نوع مردم و نوع عقلا، اکتفا به مرجع خاص دیگه معنا نداره. و ظاهر به نظر ما اینجور میرسد که ان الدلیله همون دلیل حجیت کافن در این باب، فلذا نیازی به دلیل خاص نیست و همه مرجعات هم ملاکه. لا سیما اذا کان دلیل اون حجیت بناء العقلا الذي هو اقوى ادله حجیت این امارات هست. فن الظاهر، چجور لاسیما این طبق این دلیل، فن الظاهر اونی که متبادر به ذهن است این است که ان بناهم بنای عقلا علی العمل به کل ما هو اقرب الی الواقع، بر اون چیزی است که اون اقرب الی الواقع باشد من الخبرین المتعارضین، بناشون اینه، ای ان العقلای عالم و اهل عرف عام فی مورد تعارض بین الخبرین که غیر متکافئین هستن من جهت من الجهات، لا یتوقفون در مقام عمل به اونی که او اقرب الی الواقع باشد فی نظر العقلا، حتما اونو میگیرن، ولا یبقون عقلای عالم فی حیرت من العمل که این رو بگیریم یا نگیریم، عقص بکنیم یا نه. البته و این کانو یعملون، اگر چه عقلای عالم عامل هستند بالخبر الاخری که به نظرشون فعلا مرجوحه، لو بقی اون یکی وحده به تنهایی بلا معارض منتها فعلا این رجحان دارد اینو میگیرن. پس بنای عقلا مسلم شد و ازا کان للعقلاء مثل چنین بنای عملی فان این بنای عقلا یستکشف منه رضا الشارع و امضاء الشارع علام تقدم وجه الاستکشاف در خبر واحد و در باب زواهر. و این قلنا، اما اگر قائل شدیم به این که نه اون دلیل اماره کافی نیست، و این قلنا ان دلیل الاماره ادله عامه ادله حجیت غیر کاف در این باب ترجیح ولا بد من دلیل جدید، اینجا باید مسئله فرق میکند. فلا محالته یجب الاختصار، اگر از این دلیل جدید عمومیت رو فهمیدیم مثل شیخ انصاری یجوز و تعدی، اگر خصوصیت و موضوعیت قائل شدیم برای این مرجعات مثل آخوند خراسانی نه، فلا محالته یجب الاقتصار بر مرجعات منصوصه الا اذا استفدنا مثل شیخ انصاری از ادله ترجیح این ادله خاصه عمومیت ترجیح را به کل مزیت که توجب اون مزیت اقربیت اماره را الى الواقع و الى الحق. و این چند نمونه ای که آمده گفتیم در از با مثاله کما ذهب به این عمومه ترجیح شیخ الاعظم، فان این شیخ اعظم اکد در رسائل صفحه 450 اکد در کتاب رسائل بر این که المستفاد من الاخبار اینه که منات در ترجیح و الاقربیت الى مطابقت الواقع فی نظر مجتهدی که ناظر هست در متعارضین، معیار اقربیت من جهت انه اقرب من دون مدخلیت خصوصیتی برای این سبب و این مزیت، اینا خصوصیتی ندارن که شهرت روایی باشد یا عامل دیگر. اما وقت ناقشه در این استفاده عمومیت صاحب الکفایه فراج کفایه جلد 2 صفحه 398 اونجا بیان شده. هذا اولا. ثانیا مبنای دوم، اذا قلنا به این که قاعده اولیه در متعارضین هو تخییر، فان ترجیح علی کل حال علی این قول لا یحتاج الی دلیل جدید، از ادله اولیه استفاده بشد یا نه دلیل جدید نمیخوان. چرا؟ زیرا طبق قول به تخییر همین که یه طرف امتیازی داشت احتمال تعین راجع فی الواقع کافن فی لزوم ترجیح این راجع بر مرجوح، لعنه این مورد لعنه و شمسین است یکون و چنین موردی از باب دوران امر بین تعیین و تخییر و العقل و یحکم مستقلن حاکم است به عدم جواز تقدیم مرجوح و راجح، لا سیما در مقام مورد بحث ما. چرا لا سیما در اینجا؟ و ذالک لا سیما به این جهته، زیرا که شنچین است بناءً علی القول به تخییر یحصل العلم برای ما به این که راجع منجز للواقع اگر مطابق باشه، اما تعیناً منجز است او تخییراً و کذالک هو مؤذر عند مخالفت با واقع، و اما اونی که مرجوح است اگه اونو گرفتیم فلا یهرز کن و معذر این دل مخالفه، فلا یکون و عمل به اون معذرن بالفل و کان مخالفن للواقع. و علیه بنابر این بیان فیجوز الاقتصار علی العمل به راجه بلا شکن، لان عمل به راجه معذرن قطعا علی کل حال سوا وافق الواقع ام خالفه، ولا یجوز الاقتصار علی العمل بالمرجول عدم احراز کونهی معذر. ثالثاً اذا قلنا مقتضای قاعده ثانویه، اذا قلنا به این که قاعده ثانویه الشرعیه در متعارضین هو تخییر کما علیه المشهور، و ان کانت القاعده الاولیه العقلیه هی التساقط فلا بد ان نرجع الی مقدار دلالت اخبار باب در این باب در این مورد، و ان استفدنا از اخبار تخییر را مطلقاً حتی با وجود مرجعات مثل مرحوم آخون، فذلک این مطلب دلیل اون علا عدم اعتبار ترجیح مطلقا به ای مرجع انکان منصوص غیر منصوص موجب اقربیت بشه نشه هیچ کدوم معتبر نیست. اما و این استفدنا از اون اخبار باب تخییر را در خصوص صورت تکافو و تساوی متعارضین فقط، فلابد من استفاده ترجیم نفس الاخبار اما به کل مزیتن که شیخ انصاری استفاده کرده او به خصوص مزایای منصوصه که کلینی استفاده کرده. فقط عرفت این که شیخ اعظم یستفید از اخبار عمومیت. ازا عرفت ما شرحناهو برای شما از مبانی فانک تعرف و این که قول حق علا کل حالن روی همه مبانی، قاعده اولیه قاعده ثانویه ما ذهب الیه شیخ الاعظم الذی هو مذهب المشهور و هو و اون ما ذهب الیه و مذهب المشهور از ترجیح به کل مزیتن که توجب الاقربیت الامارت الالواقع نوعا، این موجب بودنش نوعی سببیتش اندن نوع است و ذالک بناعا این مطلب بناعا الالمختار من ان القاعدته هی التساقط فانها این قاعده مخصوصتون به ما ازاکان متعارضین متکافئین و اما ما فیه المزیت الموجب لاقربیت الامار الالواقع فی نظر مجتهدی که ناظر در این حدیثه فان بنای اقلا مستقر بر عمل به ذل مزیت الموجب لاقربیت الالواقع کما تقدم بلا نحتاج بناهن بر این نظر الى استفاده عموم ترجیح از اخبار و امکان الحق این که اخبار تشکه رو به این مسئله اونچنان که شیخ استفاده کرده فعیه پس این اخبارم تعید و ما نقول بلا حاجت الى تطویل در بیان وجه استفاده از اخبار عمومیت را شیخ انصاری ست و معید ست و شاهد آورد. هازا آخر و ما عرضنا بیانه در مسئله تعادل به تراجیم و بقیت هناکه ابحاثون کثیرم در این مسئله تعادل و تراجیم حواله میدیم طالب و جوینده را الى کتابهای متوله و الحمدلله رب العالمین. پایان مباحث حجت تا برسیم به مباحث اصول عملیه.